فرمودن خدای متعال میفهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو، هر چه پیامبر به شما داد بگیرید، هر چه شما را ازش منع کرد منتهی بشید، ترک بکنید. یعنی به ایشون ولایت کلیه داده، در همه امور ارادش حاکمه و ما باید تبعیت کنیم، قیدم به ایشون نزده، لذا دست ایشون رو خدای متعال باز گذاشته. که انهو اگر به سلیمان ملک داده و دستش رو نسبت به این ملک باز گذاشته، به نبی اکرم حقیقت ولایت رو داده و دست ایشون رو باز گذاشته، به نبی اکرم گنج علم خودش رو داده و دست حضرت رو باز گذاشته، گفته به هر که میخوای از این علم ببخش، به هر که میخوای نبخش، به غیر حساب. به ما گفته هر چه بتون داد بگیرید، هر چه شما را ازش نهی کرد منتهی بشید. بعد حضرت فرمود ما هم همینطور هستیم، اون چه به نبی اکرم خدای متعال عنایت کرده بعد از ایشون به ما عنایت کرده، ما هم همینجوری هستیم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. امام اینجوریست، علم امام اینجوریست. این روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده اینطوری نیست که همش بیان احکام ظاهری باشه، خیلیاش اسراره. اون اسرارش رو برای غیر اهلش نباید خوند. اگر یه موقعی انسانمون روایات رو دید نفهمید، از کنارش بگذره، علمش رو به ائمه علیهم السلام واگذار کنه. مثل خود قرآن، قرآن شفاست، داروخانه است، اما اینجور نیست همه این داروخانه برای من باشه، یه دونش برای من مفیده، ما بقیش رزق من نیست. چقدر انسان تا وسعت پیدا کنه از این رزق استفاده کنه. علم امام علیه السلام هم اینجوریه. حالا اینی که عرض کردم برای این بود، خدای متعال از آسمان آبی رو میفرسته تا شما رو پاک کنه. یک روایتی وارد شده که امیرالمؤمنین مطهر است، پاک میکند اون کسی را که والا، هر کی تحمل ولایت ایشون رو بکنه ولایت امیرالمؤمنین بر او جاری میشه و او رو پاک میکنه. لذا عنایت بکنید اگر این ماه شهر طهوره، شهر پاک شدنه، پاک شدن به اینه که انسان از همه گناهان پاک بشه. این که در روایات دیدید دعاهایی رو ذکر میکنه، عباداتی رو ذکر میکنه، میگه اگر این عبادت رو انجام بدید با شرایطش پاک میشید مثل روزی که از مادر به دنیا آمدید. همه آلودگی هایی که ما در طول این مدت کسب کردیم تو ماه رمضان قابل پاک شدنه. شهر و طهوره، پاک شدن از صفات رذیله است، پاک شدن از شرک خفی است، پاک شدن از اون خبایایی است که در باطن ما مخفیه. ما یک رگه هایی از آلودگی در باطنمون از خودمونم نمیدونیم. در دعای ماه رجب هست که خدایا اون خبیعه اسرار ما، اون پنهانی های سر ما رو پاک بکن، اصلاح بکن. بارک لنا فی ما کتبته لنا من اعمارنا و اصلح لنا خبیعت اسرارنا. اون خفایایی که در سر ما هست اونا رو تو اصلاح بکن. من گمانم اینه، نسبت نمیدم، این که در روایات هست، در زیارات دیدید این تعبیر در زیارت جامعه است، در بقیه زیارت هم هست. فمعکم معکم، این تکرار برای چیه؟ من با شما هستم. این معیت میدونید، همراهی با معصوم فقط همراهی جسمی نیست که، روح انسان، فکر انسان، قلب انسان، سر انسان باید با امام باشه، از امام جدا نشه. چرا تکرار میشه این معیت؟ من گمان میکنم یه نکتهش همینه، این همراهی هم در همراهی در رحمت، اونجایی که رحمت اونا جاری میشه ما هم رحمت داشته باشیم، با دوستانشون دوستی کنیم. اونجایی که غضب اونها جاری میشه که همون غضب خدای متعال، نقمت الله علی الفجار، اونجا هم ما باید غضب کنیم. جا نداره جایی که امیرالمؤمنین غضب میکند ما رحمت داشته باشیم. این که در روایات، در زیارات به خصوص مکرر آمده، حرب لمن حاربکم، عدو لمن آداکم، ولی لمن والاکم، یعنی همین، یعنی هر کجا اونها محبت میکنن ما باید محبت کنیم، اونجایی که اونا غضب میکنن معنا نداره ما رحمت بکنیم. برای چی رحمت؟ اینجا اگر انسان رحمت داشت از امام داره جدا میشه، از خدای متعال داره جدا میشه. و لذا اگر اینجور رحمت های نابجا بود، اونجایی که خدای متعال غضب میکند، دلسوزی موجب میشه که ما به صاحب گناه گره بخوریم. ببینید این نکته مهمی است که انسان از بد و بدیها بدش بیاد. انسان باید از بدیها بدش بیاد، هر کجا که هست. از خودش هم بدی صادر میشه باید بدش بیاد. فرمود علامت مؤمن اینه، از کار بد بدش میاد ولو از خودش صادر بشه. فعل خوب رو میپسنده ولو از خودش نباشه. شما قرآن رو ببینید از اول تا آخرش همه همینه، هم دعوت به مدارا میکنه هم دعوت به جنگ. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگر ما باید در ماه رمضان به طهور، به طهارت برسیم، عرض کردم طهور حقیقی ولایت امیرالمؤمنینه. این اون دریایی است که خدای متعال قرار داد ما خودمون درش شستشو بکنیم. اون آب مطهری است که خدای متعال از عالم بالا نازل کرده تا بر قلب ما، جوارح ما، جوانه ما جاری بشه، نورانی بشیم، مطهر بشیم. همه خباثت ها و آلودگی ها هم، ناپاکی ها و شرک ها هم مال دستگاه دشمنان امیرالمؤمنینه. ما باید نسبت به اونها هم تبری بجوییم، به مقام تبری تام و لن برسیم تا طهارت پیدا بکنیم. و الا به سلام تنها کسی به طهارت نمیرسه ها. این که در زیارات معصومین شما بین سلام، ابراز محبت، ابراز ارادت از یک طرف و تبری و لعن و درگیری با دشمنان خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام جمع میکنید، به خاطر همینه، چون طهارت با هر دو اینا حاصل میشه. خلاصه این شهر شهری است که انسان به تعبیر روایت شاکلش باید درست بشه. اون شاکله وجودی خودش رو باید خالص کنه. این اون چیزی است که در این ماه به دست باید آورد. اخلاص یعنی اصلاح شاکله. هر کسی یه شاکله‌ای داره. قل کلون یعمل علی شاکلته. کسی که در شاکله وجودیش سرشتی که آرام آرام براش زدن، محبت دنیا هست، تعلق به نفس هست، خدای نکرده تعلقی به ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام هست، این عملش هم عمل دنیایی است. این عملش هم نمیتونه برای خدای متعال باشه. ذیل این آیه نورانی روایتی است، بخونم عرضم و جمع کنم. خدای متعال در سوره مبارکه تبارک میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. خدای متعال این مرگ و زندگی رو آفریده، هر دو رو، هم مرگ مخلوق هم حیات، تا شما رو با این مرگ و زندگی امتحان کنه. تو این دنیا، تو این شرایط شما رو قرار داده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. تو این ابتلا معلوم می شود که چه کسی احسن و عملاست، بهترین عملو داره. همه این بساط آمدن به عالم دنیا و رفتن از این دنیا برای اینه که ما مورد ابتلا قرار بگیریم تا به احسن و عملا برسیم. امام صادق علیه السلام در یه روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، فرمودن ببینید خدای متعال نفرموده که ما شما رو آفریدیم، امتحانتون میکنیم، میاریم تو این دنیا، بعدم میبریم تا ببینیم کی بیشتر عمل میکنه. فرمود میخوایم ببینیم کی احسن و عملاست، بهترین اعمالو میاره. بعد حضرت توضیح دادن که احسن و عملا یعنی چی. فرمود احسن و عملا لکن اسوبکم عملا. احسن و عملا یعنی اونی که عملش ثوابتره، بیشتر به هدف اصابه کرده، در مسیر هدفه. اون عملی که ثوابتره و در مسیر هدفه و بیشتر به هدف اصابت میکنه، اون عمل عمل بهتره، و الا اکثر و عملا این ملاک نیست. حضرت فرمودن که اصابه عمل، این که عمل به هدف بخوره، ثواب باشه، متناسب با هدفی باشه که خدای متعال میخواد، اینه خشیت الله و نیت الصادقه. اصابه در عمل اینه که انسان عملش توأم با خشیت باشه، توأم با نیت صادق باشه. انسان یه موقعی عمل میاره، عمل در او عجب و غرور میاره. عده‌ای هستن که وقتی عمل میکنن، یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. هر چه سرمایه داره میاره تو میدان، هیچی کم نمیذاره، هیچی تعجیب خودش نمیذاره، همه رو برای خدا خرج میکنه، آبروش و مالش و جانش و عمرش و جوانیش و همه چیشو میذاره تو طبق اخلاص. و بعدم و قلوبهم وجلتون، در این حال نگرانه. چرا؟ چون انهم الی ربهم راجعون، چون میخواد با این عمل به سمت پروردگار بره. در احوالات مرحوم آیت الله عثمان بروجردی نقل شده بود ایشون روزهای آخر عمرشون گریه میکردن شدید. به ایشون گفته بودن آقا شما چرا گریه میکنید؟ میدونید این گریه به معنی ترس از مرگ نیست، همون حالت توبه حقیقی است که رجوع الالله. گفته بودن شما چرا اینقدر گریه میکنید با این همه عمل، با این که میدونید ایشون معروف به اخلاص بودن، بزرگان اخلاص ایشون رو خیلی تعریف میکردن، فوق العاده خداشناس بودن، موحد خالص، برای غیر خدای متعال کار نمیکردن. ایشون فرموده بودن خلص العمل فإن الناقد بصیر. این روایت رو خوندن که حضرت فرمود عملتون رو خالص کنید، چون کسی که میخواد به عملتون عیار بزنه ببینه خالصه یا نه خیلی بصیره ها. یک رگه پنهانی از غیر خدا تو عمل باشه میبینه و این عمل دیگه مقبول خدای متعال نیست. لذا اولیاء خدا اینجوری هن، با تمام وجود هرچی دارن میارن، اما قلوبهم وجلتون، چون میدونه داره برای خدا میبره. آیا این عمل مقبول خدای متعال میشه؟ گاهی ریشه این خوف هم محبت ها، جوری خدای متعال محبتش بر دل این مؤمن غالبه که نگرانه که نکنه او نپسندد. فرمود عمل به ثواب رسیده، عملی که اصابت میکنه، این عمله، عملی است که توأمه با خشیته، توأمه با نیت صادقه، برای خداست. بعد حضرت فرمودن که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، ابقاء بر عمل تا اینکه عمل خالص بشه از عمل کردن مشکل تره. انفاق فی سبیل الله سخته، آدم آبروشو برای خدا بده سخته، مالشو بده سخته، این که ابقاء بر این عمل بکنه تا این عمل خالص بشه، این سخت‌تر از خود عمله. ابقاء بر عمل حتی یخلص، میگن گاهی اوقات انسان عملو انجام میده، دیدید برای خدای متعال نماز شب خونده، ریا نکرده، ولی شیطان آدمو رها نمیکنه، میاد تو روز یه جوری میخواد کاری بکنه که آدم این عملی که برای خدا انجام داده به دیگران عرضه بکنه. به این میگن سمعه. ریا یعنی آدم هین عمل میخواد عملشو به رؤیت دیگران برسونه، سمعه یعنی میخواد عمل رو به سمع دیگران برسونه، بشنون دیگران. در روایات داره اگر کار خیری کردید سرن کاری رو انجام دادید که هیچکی نفهمید، یک بار که گفتید این کار رو، از عمل سری بودن تنزل پیدا میکنه، میشه مثل عمل علنی. عمل علنی هم ثواب داره، صدقه علنی هم ثواب داره، میشه صدقه علنی. برای بار دوم که گفتید میشه ریا، عمل برای خدا بوده. لذا مرحوم فیض میگن الابقاء علی العمل یعنی همینی آدم مراقب عملش باشه، عملو برای خدای متعال انجام بده، بعدم مراقبه کنه این کاری رو که برای خدای متعال انجام داده از اخلاص بیرون نره. دیدید به هر دلیل شیطان یه جوری میاد انسان اگر ریا نکرد وادارش میکنه به سمعه. خدا رحمت کنه عزیزی رو، میفهمود شیطان این گندمی که دستته، این هسته خرمایی که دستته، اگه بتونه نمیذاره بکاری، یه جوری مشغولت میکنه. اگر کاشتی نمیذاره جوانه بزنه، اگه مواظب بودی جوانه زد جوانشو میکنه، مراقبت کردی این خرما شد نهال، نهالشو میشکنه، نهالشو مواظبت کردی شد درخت، شکوفهاشو میکنه، مراقب شکوفهاش بودی شد میوه، کال میبره میکنه، نرسیده، نمیذاره آدم پخته بشه. آدم آمده 30 سال تو حوزه مونده، درس خونده، باید 5 سال دیگه صبر کنه برسه به اون نقطه، نمیذاره. آدمو یه جوری از میدان بیرون میبره، نمیذاره عالم ربانی بشی، نمیشه جون سالم از دست این شیطان به در ببری. عمل رو نمیذاره انجام بدی، اگه انجام دادی شرک توش میاره، مواظبت کردی، بعد میاد یه جوری با سمعه و نقل اینور اونور عملو ضایع میکنه. حضرت فرمودن الابقاء علی العمل حتی یخلص، این که مراقب عملت باشی تا عمل خالص باقی بمونه و خالص انجام بگیره، این از اصل عمل خیر سخت‌تره. بعد فرمودن عمل خالص یعنی چه عملی؟ اگر میخواید ببینید به خلوص رسیدیم یا نه، یعنی این فرمود عمل خالص اون عملی است که صاحبش اصلا اراده ای ندارد که مدحش بکنن، نه اینکه عمل رو برای اینکه دیگران ببینن انجام نمیده، نه اصلا کاری نداره دیگران تعریف بکنن یا تکذیب. اگر به جایی رسیدیم که تعریف و تکذیب دیگران در ما اثر نگذاشت، واقعا حضرت فرمود این علامت خلوص در عمله. بعد حضرت یه قدم جلوتر رفتن، فرمودن و نیت و افضل من العمل، نیت از عمل مهمتره. این که انسان بتونه عمل رو برای خدا انجام بده، این بهتر است تا اینکه عمل انجام بده. سخترم هست، فضیلتش هم بیشتر، عبادت بالاتری است، عبادت راقی تری است. بعد حضرت فرمودن علاوه ان النیه هو العمل، بلکه اگه خوب دقت بکنید حقیقت عملی که مال انسان اون نیتشه. این نیت الی الابد با انسان میمونه. نیت وجود و شاکله انسان رو شکل میده. نیت میدونید یعنی چی؟ یعنی اون قصدی که آدم براش کار میکنه. این که میگن نیت کنید نماز برای خدا باشه، معنیش نیست به زبان بیارید یا در ذهنتون بگذرونید که فقها فرمودن. اون انگیزه ای که براش نماز میخونی میشه نیت. فرمود نیت اصلا عمل حقیقی که با آدم میماند، النیت هو العمل، اون عملی که با من میمونه تو درون منه از من جدا نمیشه نیتم. اون انگیزه‌ای که من براش کار میکنم، اون هدفی که منو به حرکت در میاره. اگر میخواید ببینید ارزش آدم چقدره، ببینید محرکاش چقدره. کسی که برای دنیا حرف میزنه ارزشش به اندازه دنیاست، شاکلش دنیاییست. کسی که میخواد دیگران ببینن یا میبینن خوشحال میشه، این شاکلش گره به مردم خورده. کسی که کار با دنیا و مردم نداره، برای خدای متعال کار بکنه، این شاکله، اون نیت، اون عزم و اراده درونی انسان، این میشه اخلاص. بعد حضرت فرمودن ثم تلا قوله عز وجل، این آیه نورانی رو تلاوت کردن، قل کل یعمل علی شاکلته. خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماید، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، به مردم بگو کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی شاکلهی داره و بر طبق شاکلش عمل میکنه. نیت انسان آرام آرام شاکله انسانو شکل میده. اون شاکله انسان همون نیت انسانه. اگر نیتها خالص شد شاکله خالص میشه. اگر کسی شاکلش درست شد اعمالش درست میشه. شاکلتونو درست کنید به جای اینکه عمل زیاد به جا بیارید. اون وقت اگر شاکله درست شد عمل کمش هم زیاده، اگر عمل زیاد انجام دادید که دیگه خیلی ارزشمنده. اگر شاکله درست شد بعد از شاکله عمل کمم ارزشمنده، عمل زیادم ارزشمنده. این که میبینید خیلی ها عمل میکنن زیاد ولی به مقامات نمیرسن، مال این که شاکلشون رو اصلاح نمیکنن. والعمل الصالح یرفعه، اونی که آدم رو بالا میبره عمل صالحه، عملی است که برای خداست، عملی است که ناشی از نیت خالصه، عملی است که ناشی از تولی به معصومه، حب معصوم، حب الله درش هست. و الا عمل زیاد کارگشا نیست. اون چه انسان باید اقدام کنه این شاکلش رو درست کنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدای متعال شما رو امتحان میکنه ببینه کدومتون شاکلتون درست میشه، کدوم شاکلتون رو اصلاح میکنید، که اگر شاکل اصلاح شد عمل انسان هم اصلاح میشه و عمل زیاد میشه. عمل کم هم با شاکله خوب عمل زیاده و عمل زیاد هم با شاکله خراب خیلی فایده نداره. خب فرصت گذشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله يا الله، الله يا الله.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد با محوریت حق و ناس از منظر روانشناسی.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حقوق اجتماعی که ما به وجود میاریم یا خدای نکرده بر گردنمون میاد از باب کارهای اشتباهی که انجام میدیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
خیلی از مردم یا خیلی از افراد احساس میکنن که به هر طریقی میتونن در حقیقت یک مسئله رو ایجاد بکنن و یک مالی از مردم رو بگیرن بدون اینکه هیچ بازده خاصی داشته باشه. مثل اکثر این حالا جشنواره‌ها، اکثر این مسائلی که به وجود میارن، یک حق مثلا ثبت نامی رو میگیرن، بعد به تعداد زیاد و از بین اونها یه قرعه کشی یا یک مثلا جایزه یا یک چیزی رو قرار میدن و یک میشه گفت مالی جمع میشه بدون اینکه مشخص بشه در حقیقت دقیقاً برای چه موضوعی این مال جمع شده. و افرادی هم که میدن با یک امید واهی این کار رو انجام میدن که در حقیقت شاید یک موضوعی براشون اتفاق بیفته. این در حقیقت حق الناسیه که میتونه گردن اون افرادی که این موضوعات رو راه میندازن به وجود بیاد که خب برای چه این موضوع اتفاق افتاده، اصلا چون برای چه این کار رو راه انداختی. و اینها میتونه دقیقاً بیاد تو اون حوزه حق الناس ما قرار بگیره. واقعا هدفمون چیه؟ واقعا آیا اون پولهای اضافه‌ای که میمونه اونها جزء سود کار حساب میشه؟ اصلا جزء چه چیزی حساب میشه؟ اینکه من بیام پول مردم رو به بهانه‌های مختلف بگیرم، یه بخشی از اون پول رو بهشون برگردونم و یک بخش بزرگیش دست خود من بمونه بدون هیچ عنوانی. اون عنوان اون چیه؟ من آیا برای سود اون کارو کردم؟ آیا برای مثلا پیشرفت چیزی اون کارو کردم؟ یا همش میخواد بره تو جیب چند نفر آدم؟ خب اون پولی که داده شده اون عملا میتونه حق الناس بشه برای اون افرادی که اون پولها رو میگیرن و کاملا هم باید بدونن که و مواظب باشن که مسائل حالا شرعی این داستان رعایت بشه که حق الناسی گردن اونها قرار نگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. اما خدمتتون عرض کنم ساعتی پیش در اثر آتش سوزی در بازار تبریز خساراتی ایجاد شد و عملیات اطفای حریق در حال انجام هست. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض کنم صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید در دقایق پایانی بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. آیا با گذشت زمان کفاره زیاد می شود یا نه؟ ما کفارات دو جور داریم. یه موقع از کفاره روزه هایی است که انسان به خاطر اضطرار افطار می کند و می خوره، یه موقع از کفاره روزه هایی است که انسان به دلیل عمد و از روی خلاصه تعمد افطار می کند و باید کفاره بده. ما دو جور کفاره داریم، ولی در هر دو صورت با گذشت زمان کفاره زیاد نمی شود. فقط کسی که روزش را عمدن افطار کرده است برای هر روز باید 60 مسکین را طعام بدهد، ضمن اینکه روزه اون روز را هم که افطار کرده است باید بگیره، یا 60 روز باید روزه بگیرد ضمن اینکه روزه اون روزی را هم که عمدن افطار کرده است را باید قضا کنه. اما در ارتباط با افرادی که به دلیل کسالت و بیماری یا به دلائل شرعی معذور از گرفتن روزه بوده اند و موفق نشدن تا امسال روزه های قضا شده فوت شده شون رو به اصطلاح قضا بکنن، نه، فقط اینها باید 10 سیر گندم برای هر روز از روزه هایی که از آنان فوت شده است باید کفاره بدن و با گذشت زمان کفاره ها اضافه نمی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقين مضاعب و توقیف ازدیاد.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق تمامی همکارانم در تهیه و تولید برنامه‌های شبانگاهی با شما شنوندگان عزیز و گرامی تا فرصتی دوباره خداحافظی می‌کنیم. بدرود و خدا نگهدار.